برنامه گزیده ای از کتاب پشت درهای بهشت در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. بنا به ضرورت داستان نویسی، بخشی از این کتاب ساخته و پرداخته ی ذهن نویسنده است. در دو برنامه قبل شنیدید که سمامت ابن ابراهیم تنها فرزندش مرقع رو به دارالاماره برد تا به عبیدالله ابن زیاد امیر کوفه معرفی کنه. مرقع برخلاف میلش همراه پدرش رفت. بعد از گفتگوی عبیدالله با سمامه و پسرش، امیر کوفه تصمیم گرفت مرقع رو در دارالاماره مشغول کنه. مرقع که شیفته امام حسین علیه السلام بود و نمیخواست در دستگاه جور کار کنه، از عبیدالله اجازه خواست که کارشو از اول ماه صفر شروع کنه. برای اینکه عبیدالله از این حرف ناراحت نشه، سمامه به امیر کوفه گفت که قرار پسرش مرقع ازدواج کنه. سمامه و هانیه به خونه نعمان برادر هانیه رفتن تا دخترش اسما رو برای پسرشون خواستگاری کنن. اسما با اینکه خواستگاران زیادی داشت، دلبسته مرقع بود، اما لیلا مادر اسما راضی به این ازدواج نبود. سمامه وقتی حرف اونو شنید، بی خداحافظی از خونه اونا بیرون رفت. و حالا ادامه روایت کتاب پشت درهای بهشت در قسمت سوم. سمامه و هانیه تازه از راه رسیده بودن. سمامه رو کرد به مرقع و گفت:
تو عقل سلیم نداری؟ چرا اوضاع را نمی سنجی؟ نمی فهمی چه کسی سنگین وزن است و چه کسی پایین آمده؟ موهبتی به سراغ من آمده است. بی مقدمه تو را به دارالاماره خواندند. پشت پا زدی به بختت. حقت همین است. امشب مالک دلغک و فردا کس دیگری پا پیچت می شود.
پدر جان، شما همیشه می گویید من نزدتان عزیزم. اعتراف میکنم که عزت و حرمت شما نزد من از جانم بالاتر است.
با این حرف سمامه کمی آروم شد. مرقع ادامه داد:
شما عزت و اعتبار خود و قبیله ایتان را میخواهید؟ در قرآن آمده که عزت از آن خداوند و رسول و مؤمنین است. به مردم و عوام و مشرکان اشاره نشده. دیروز این مردم دم از حسین ابن علی میزدند و امروز از یزید ابن معاویه. امروز سمامه میگویند و فردا مرقع. چه اهمیتی دارد؟
تا هر روز پای درس حبیب رفتی یا گمان میکنی ایمانت کامل شده و من و مادرت مشک شده ایم؟ در عجبم که چرا قاضی شهر به شرک گرایید است. اول شب مرا به دستبوسی اشیا رئیس شرطه ها میفرستی، نیمه شب پابوسی داعیت نعمان. نبودی ببینی چطور ما را زیر پا لگد مال کردند. خوب گوش کن ببین چه میگویم مرقع. تا حالا نگران خودت بودم. امروز سرنوشت تبار به تو گره خورده است. نمیگذارم دودمانم را بر باد دهی. نمیگذارم.
من آنچه وظیفه دارم انجام میدهم. شما نیز هر چه صلاح میدانید عمل کنید.
سمامه عصبانی شد و مرقع را زیر مشت و لگد گرفت.
جنان بر فرق بیگوبر که همه بادر کنن دیوانه شده ای. در خانه حبست میکنم تا بمیری. شاید بتوانم نفسی تازه کرده.
چند روز گذشته بود. مرقع هنوز اجازه نداشت از خونه بیرون بره.
چند روز است که از خانه بیرون نرفته ای. با پدرت لجبازی نکن پسرم. خدا از تو پیامبری نخواسته. دل کوچک به استقبال غم بزرگ نمی رود. تو فقط بندگی کن و عبادت. همین کافی است. ستم بر جان و تن روا نیست.
کمکم کن مادر. کمک کن تا به کاروان آقایم حسین ملحق شوم. من فقط آنجا آرام می شدم. آرام آرام یقین دارم. آنجا می فهمم کی بخندم، کی بگریم، کی بگویم و چه نگویم. من در کوفه سردرگمم.
مرقع پسرم، چند روز است از قوت و قضا افتاده ای. هر روز نحیفتر می شوی.
هنوز حرف هانیه تمام نشده بود که در خونه باز شد و سمامه قدم در خونه گذاشت. اون به سمت اتاق رفت، بعد رو به زنش هانیه کرد و گفت:
امروز با برادران و بزرگان قبیله قرار داریم تا خلعت امیر را به آنان بدهیم. شب نیز همه به دارالاماره دعوتیم. میخواهم مرقع را هم با خود ببرم.
میخواهی چه کنی سمامه؟
همه ی راه ها بسته است. دو راه بیشتر نداریم. همراهی و تمجید از بنی امیه و خلیفه یا گریز شبانه از کوفه و همنشینی با گرگان صحرا.
میخواهی این کار را بکنی؟
دیوانه ای زن، تمام هستیم اینجاست، آبرو و زندگیم اینجاست. میخواهی مثل ابوذر به ربضه تبعید شوم و آنجا بمیرم؟ ندیدی بعد از حسن ابن علی چه بر سر ما آوردند؟ ها رد حسین را بگیریم تا خون پیر و جوانمان را بریزن؟ دست نگرفتیم؟ چند بار باید یه چیز را آزمود؟
سمامه با سلاح التماس و دلسوزی پدرانه و بهانه دلتنگی به سمت مرقع رفت و گفت:
مطمئنم که شک نداری که من خیرت را میخواهم. آنانی که تا دیروز به حساب نمی آمدند امروز شمشیر انتقامشان را تیز میکنند. اگر غیر از این میخواهی شمشیر بردار و من و مادرت را از میان بردار.
مرقع با تو به دارالامان میآید سمامه.
مرقع از حرف مادرش تعجب کرد. هانیه با اشاره به مرقع فهموند که چی کار باید بکنه. سمامه فریاد زد:
اگر نیاید دیگر فرزند من نیست.
مرقع همراه پدرش از خونه بیرون رفت. به دارالاماره که رسیدن سمامه به سمت نگهبان رفت و گفت:
آمده ایم تا با امیر ملاقات کنیم.
فقط خودت میتوانی داخل شوی. گمان نمی کنم امیر امروز وقت ملاقات بدهند.
سمامه وارد دارالاماره شد. کمی بعد حاجب مخصوص عبدالله به سمت اون رفت و گفت:
امیر تو را به حضور نمیپذیرد.
اما من که جان نثاریم را ثابت کردم.
دلیلش این است که مردان قبیلت خنجر نمیبندند و در شهر پرسه نمیزنند.
هنوز که شیپور جنگ نواخته نشده است.
کور و کری یا خود را به خرفتی زده ای. پروندت سیاه است مردک، مراقب سرت باش.
حال چه کنم؟
امیر از تو سپاهی آمده میخواهد. شاید امیر سواران خود شوی. امیری پیاده را به دیگری می‌دهیم. هر روز صبح بیا و مواجبی بگیر و بین طایفات پخش کن. هلهله آنان را چنان بالا ببر که صدای هیچ کس به گوششان نرسد. مراقب پسرت مرقع هم باش. او حالا در مشت ماست. کمی فشار دهیم خرد می‌شود.
سمامه از دارالاماره بیرون رفت. مرقع رو به اون کرد و گفت: چه شد پدر؟
هیچ، امیر امروز وقت ملاقات نداد.
اگر اجازه دهید گشتی در کوچه های کوفه میزنم و به خانه میایم.
باشه برو، اما بدان که هر جا بروی عقیق مثل سایه همراه تو میآید.
مرقع را افتاد. هر جا میرفت عقیق غلام سمامه همراهش بود. خوب گوش کن ببین چه میگویم عقیق. لازم است جایی بروم. میخواهی نروم؟
پدرت از من خواسته مراقب تو باشم. اجازه بده من نیز همراهت باشم.
مرقع که میخواست عقیق رو امتحان کنه گفت: پدرم براشفته می شود، می خواهی نروم؟
نه بروی، بگذار در راهی که می روی من سهمی داشته باشم.
هر دو به راه افتادن و به سمت خونه حبیب ابن مظاهر رفتن. نزدیک خونه که رسیدن مرقع رو به عقیق کرد و گفت: تو برو. عقیق رفت، مرقع در زد. کمی بعد غلام حبیب در رو باز کرد. مرقع وارد شد. حبیب که از دیدن مرقع تعجب کرده بود گفت:
چگونه بینجا آمده ای مرقع؟ اینجا تحت نظر است.
به هر زحمتی بود راهی یافتم تا نزد شما بیایم. آمدم بدانم وظیفه هم چیست. بگویی تا بروم.
تو وضعت متفاوت از مرقع. ما تصمیم من را گرفته ایم. قرار است قبل از اذان صبح حرکت کنیم و به آقای من حسین ملحق شویم.
مگر آمدند؟
هنوز نه، اما در راه هند. تا آزادی و کمتر به چشم می آیی به من و تا می توانی حجت را بر مردم تمام کن.
مردم را چگونه می بینید جناب حبیب؟
عافیت طلب، حق را با باطل مخلوط می کنند تا گریزگاهی بیابند. برخی به لقمه حرام عادت کردند، برخی نیز از آمدن حسین طمع منصبی داشتند، بعضی به پوسته دین چسبیده و فتوای شورای را دستاویز کردند و جمعی در رقابت کوفه با شام سنگ حسین را بر سینه می زنند. آنانی که برای دین خدا پا به میدان گذاشته باشند کمند. تلاش کن که اینان را دریابی. اینان اگر بیدار شوند حسین را کفایت می کند. Oh, 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 oh
مرقب مخفیانه از خونه حبیب بیرون رفت و با هر زحمتی بود خودشو به خونه رسون. مادرش با دیدن اون گفت:
میدانی چه بر سر ما آوردی مرقب؟ پدرت وقتی دید عقیق تنها به خانه آمده است، او را زیر مشت و لگد گرفت. بعد هم به خانه داییت نعمان رفت تا سراغت را از جمیل بگیرد. بگم منم اکنون نیز راهی منزل حبیب است.
زحمت آخر بود مادر، آمدم با شما وداع کنم.
کجا میخواهی بروی؟
به پیشواز آقایم حسین میروم.
اگر بروی من و پدرت را به ملک الموت سپرده ای، یادت باشد.
فرصت کوتاه است. قبل از اذان صبح حبیب و یارانش میروند. باید با آنان ملحق شوم.
مادر با چهره غمگین از مرقب فاصله گرفت. کمی بعد برگشت و رو به روی پسرش ایستاد و محکم و استوار گفت:
حالا که میخواهی بروی زود برو مرقب، اما قول بده مرا فراموش نکنی. شنیدم زینب با حسین همراه است. سلام به مرا به ایشون برسان.
پس رضایت دادی مادر؟
مادر بغض کرد. مرقب سمت در خونه راه افتاد. یک دفعه صدای مادرش رو شنید.
صبر کن مرقب، صبر کن تا کمی قوت و غذا برایت بیاورم.
مادر قوت و غذایی در توبره ریخت و روی شونه یه مرقب انداخت. با این کار راحت تر میتونست پسرش رو ببوسه. مرقب از خونه بیرون رفت. نیمه شب بود. به سمت خونه حبیب راه افتاد. ماموران اطراف خونه حبیب جمع شده بودند. مرقب گوشه ای مخفی شد. از سوی تاریکی صدای پدر سمامه رو شنید که با ماموران حرف میزد. کوچه خلوت بود. مرقب از پشت دیواری که مخفی شده بود بیرون اومد و توی کوچه راه افتاد. یه دفعه چند مامور راه اونو سد کردن. مرقب مشغول حرف زدن با ماموران ابن زیاد بود که پدرش صداشو شنید. یه دفعه خودشو به اون رسوند و اونو زیر مشت و لگد گرفت. ماموران با تعجب به اون نگاه میکردن. یکی از اونا مشعلو به مرقب نزدیک کرد. خون از سر و صورت مرقب جاری بود. قبل از اینکه مامور توبرشو وارسی کنه مرقب گفت: مادرم گمان میکند که پدرم به بصره رفت آمد میکند. چند روز بود دعوت بصریان برای پیوستن به سپاه خلیفه را بهانه میکرد. مادرم اینها را برایم گذاشت تا اگر لازم شد به بصره بروم. ماموران ابن زیاد مرقب را دوره کرده بودند. کمی که گذشت سمامه سردسته اونا را کنار کشید. بعد کیسه ای سکه از پرشالش بیرون آورد و چپون توی لباس اون. سردسته سربازا به سمت مرقب رفت. لگدی به اون زد و گفت:
زود دور شو، این بار چشمم به چشمت بیفتد حتما تو را میکشم.
سمامه دست پسرش رو گرفت و راه افتاد. مرقب از اینکه به حبیب و یارانش نرسیده بود ناراحت بود. بغض گلوش رو فشار میداد و چشماش پر از اشک بود. پدرش رو به اون کرد و گفت:
روزگارم رو سیاه کردی مرقب، کاش مادر تو را به دنیا نیاورده بود.
کمی بعد به خونه رسیدن. سمامه مرقب رو توی اتاقی انداخت. هانیه به سمت اتاق راه افتاد. سمامه اونو پس زد و با زنجیری به سراغ مرقب رفت. زنجیری به پاش بست و اونو توی پستوی خونه انداخت. مرقب نماز صبح رو به زحمت خوند. چند روز توی پستو زندانی بود تا اینکه مادرش هانیه واسطه شد و مرقب تونست از خونه بیرون بره و توی شهر گشتی بزنه. مرقب توی خونه نشسته بود و توی فکر بود.
نیرنگ دارالاماره بسیار عمیق است. بارقه ی بیداری را از بین بردند و خودشان را از وقایع خشونتبار مبرا نمودند. نمیدانم چه کنم. باید به خانه دوست حبیب ابن مظاهر بروم. زمانی که برای شاگردی به خانه حبیب میرفتم گاهی دوست او میآمد. یادم است اهل ذکر و دعا و نماز و تلاوت قرآن بود. باید به خانهش بروم.
مرقب با این فکر بلند شد و به سمت خونه پیرمرد راه افتاد. کمی بعد رسید. در نیمه باز بود. مرقب قدم توی خونه گذاشت. پیرمرد عابد توی اتاقی محقر مشغول عبادت بود. مرقب گوشه نشست و منتظر مون تا نماز پیرمرد تموم بشه. پیرمرد عابد بعد از نماز سلام کرد و دوباره به نماز ایستاد. این کار چند بار تکرار شد. همین که نماز پیرمرد تمام شد و خواست دوباره مشغول بشه، مرقب مچشو گرفت و گفت:
از شهر بی خبری؟ آنانی که به حسین نامه نوشتند سفیرش مسلم ابن عقیل را تنها گذاشتند و امروز برای کشتنش خنجر آب میدهند.
الله یعذبالله.
بگو باید چه کنیم؟
من که من میکنم.
پاکترین انسان ها به سوی ما میآید و ما در فریب و غفلت غوطه میخوریم.
زمان تقیه است جوان، دل به مشیت خدا میسپاریم.
قبلت کجاست؟ راه گم کرده ای شیخ؟ حبیب از تو زاهدتر بود و فهمش در فقه والاتر. او به صف حسین پیوست.
مرقب از اتاق پیرمرد بیرون رفت و به سمت خونه راه افتاد. کمی بعد رسید و وارد شد و سلام کرد. پدرش سمامه بین که جواب سلام مرقب رو بده گفت:
کجا بودی مرقب؟
قبل از اینکه مرقب حرفی بزنه مادرش هانیه جواب سلامش رو داد و گفت:
سلام پسرم، خدا قوت.
کوه ابو قبیس جا به جا میکرده؟
رفته بودم شنا.
شنا؟ خدا قفت دلاور، چند روز از سند آب میزنی؟ خبریست؟
چه خبر؟ بیشتر با ادریس پسر اشجع اوقات میگذرانیم.
پسر فرمانده؟
آری، به شرط اینکه دیگر سوال نکنید. پشیمانم کردید. مرقم عکسی کرد و ادامه داد. اشعث قبیله را به صف کرده بود و میچرخاند.
اشعث مل
پدرت فهم میکنن. کاری که شما میخواستید او کرد. کار برای خداست. شما هم در ثواب شریکید. نگران نباشید.
ساکت میشوی یا نه؟ اشعث مثل گرج گرسنه ایستاده تا تیری بر پیکرم بنشیند و خون از سرم برفت. آنگاه بیاید و منو تکه تکه کند. برای او امروز روز موعود است، اما محال است، محال. هنوز سمامه را نشناختند.
سمامه اینو گفت و با خشم از خونه بیرون رفت. بعد از رفتن سمامه، هانیه به سمت مرقه رفت و با خوشحالی گفت:
اگر حسین 100 یار مثل تو داشت، دنیا را دگرگون می‌کرد.
من؟
آری. ادریس را کجا یافتی؟ هر روز از او خبر میگیری؟ از سر سادگی به پدرت گفتم بچه هم جوانی میکند و به شنا و شکار و سوارکاری علاقه مند شده.
روزی او را کنار برکه از غرق شدن نجات دادم. از آن روز دلبسته من شده است و خبرهای دارالاماره را برایم میآورد.
کمکت میکنم مرقب. اگر پیغامی داری آماده کن تا به کاروان حسین برسانم.
نیازی نیست مادر جان، خودم پیکی یافتم. عنقریب راهی میشود. سمامه بعد از اینکه اسب سرش مرقع شنید اشعث افراد قبیله رو به صف کرده، با عجله به سمت میدانگاه کوفه رفت. اشعث کنار میدانگاه ایستاده بود. سمامه بی تفاوت گوشه ایستاد. اشعث رو به اون کرد و گفت:
امشب در باغ من همه برادران و اقوام دور هم جمع میشویم. تو هم بیا سمامه.
با این حرف سمامه احساس کوچیکی کرد. حس کرد اشعث اونو جلوی جمع خورد کرده و به اون تیر خلاص زده. سمامه کم کم باوره شد که اشعث بزرگی قبیله رو از اون گرفته. سمامه به سمت خونه‌اش راه افتاد. به خونه که رسید رو به پسرش مرقع کرد و گفت:
آماده شو مرقع، امشب باید به باغ اشعث برویم.
هوا که تاریک شد، سمامه و پسرش مرقع به سمت باغ اشعث رفتن. ابراهیم پدر بزرگ مرقع، عموها و پسر عموهاش توی باغ جمع شده بودن. اشعث از سمامه خواست بحث رو شروع کنه. سمامه برای اینکه از قافله عقب نمونه گفت:
امشب بویی از محبت برادران و پسر عموها به مشام میرسد که جایگزین ندارد. صبح وقتی اشعث گفت امشب همه دور هم جمع میشویم، از شادی فقط فریاد نزدم. حرف من این است که باید قدر این وحدت را بداریم. از فرزندان شیخ و طایفه فقط پدر من زنده است، که البته وقت آرامش و استراحت اوست. حال این بار بر عهده من گذاشته شده. هر کس حاضر است این امر را به عهده بگیرد، تعهد می‌دهم که با کمال قوت یاریش دهم. فقط نگذاریم قبیله ما بازنده میدان باشد و سرفکنده کوفه. ما دشمن کم نداریم. آنچه همه بر آن وفاق داریم سربلندی قبیله است و بس. دیروز مثل همه از حسین خواستیم به کوفه بیاید. گمان میکردیم بساط حکومت او فراهم است. سفیرش مسلم ابن عقیل کشته شد و آب از آب تکان نخورد. حسین اگر بیاید و اوضاع را چنین ببیند، یا برمیگردد یا بیعت میکند. چاره‌ای برای او نمانده است. مصلحت برای یزید جنگ نیست. اگر حسین را دعوت نمیکردیم نمی آمد. امروز هم اگر برای او اوضاع را شرط دهیم منصرف می شود.
سمامه نفس بلندی کشید و ادامه داد:
حال باید بزرگترها پادرمیانی کنند و به حسین پیغام دهند که در آمدنش تجدید نظر کند. امروز که دیدم اشعث سفیر رزم را سامان داده است خوشحال شدم. حال سراپا گوشم که سخنان شما را بشنوم.
ابراهیم پدر سمامه که پیر و نابینا شده بود گفت:
سمامه، دیرم خلق الله را فریب دادی. بدبخت، با خدا چه میکنی؟
پدر، امشب قرار از هر کسی حرف بزند. تا اگر بعدها کسی گوشه و کناره ای بافت بدانیم بابو چه کنیم.
سمامه، نگفتی او کیست که قرار است به کوفه بیاید؟ چرا دعوتش کردیم؟ چه نیتی دارد؟ اینها که در کوفه جولان میدهند کیستند؟ سخن از سربلندی و منفعت قبیله گفتی، بگو منظورت چیست؟ در این بین خدا و رسولش چه نظری دارند؟
خدا و پیامبر در جان ما هستند پدر. شما که در اسلام سابقه بیشتری از من دارید، بفرمایید خدا و رسول از عقل و اجماع و هم نظری خلق الله چه گفتند؟ توضیح بدهید. مگر صراحتاً امر به رجوع به عقل و مشورت نشده ایم؟ مگر این سنت رسول الله نیست؟ مگر این مجلس مجلس شور نیست پدر؟ چرا خانه را از پایه ویران میکنی؟ مردم این دیار امروز دست بیعت به امیرالمؤمنین یزید دادند. حسین هم اگر تابع جم باشد که دیگر همه با همیم. اگر راه دیگری برگزید خود مصلحتش را میداند. او که امروز بر ما حکم امیری ندارد. حکومت هم در عراق و کوفه خلاصه نشده. از شام هست تا حجاز و یمن و خراسان همه زیر یک بیرقند. بعضی گفتند سپاهی از شام در راه است و بعضی گویند بعد مکان اجازه چنین چیزی را نمیدهد. قبول، سپاهی از شام نمی آید، اما آیا امیر عبیدالله ابن زیاد والی خلیفه نیست؟ اطاعت از او بر ما واجب نیست؟ می خواهید مانند روزهای پس از احد همه لباس عزا بپوشیم و هر یک در قتل عزیزی ناله کنیم؟ شما تعهد بدهید که حسین پیروز و بساط امویان برچیده می شود، من نیز با شما همراه خواهم بود. اما می دانید که این نمی شود، محال است، محال. قبایل دیگر از ما پیشی گرفتند. فردا منتظر شلاق رقبا باشید برادران و اقوام من.
حرفهایم خریدار ندارد سمامه. تو عقل را علم میکنی تا چهره حق را کدر کنی. رسول خدا فرمود اگر علی یک طرف باشد و همه عالم طرف دیگر، بدانید که حق با علی است. من امروز فریاد میزنم کسرت و قلت مطرح نیست. بدانید با هزار و یک دلیل عقلی و نقلی حق با حسین است. و سلام.
ابراهیم از جمع فاصله گرفت، مرقع همراهش رفت. یه دفعه دو مرد تنومند با لباس و ابزار رزم و نقاب به داخل باغ پریدن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پشت درهای بهشت، خدا نگهدار.
رادیو معارف روشنایی و معرفت،
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان. اجاز خدا نشان اسلام،
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مخاطبای همیشگی برنامه یار مهربان رادیو معارف و اون دسته از شنونده هایی که تازه به جمع ما پیوستید. این یک مسابقه کتابخوانیه. کتاب مورد بحثمون کتابیه که در برنامه روایت کتاب شنیدید، پشت درهای بهشت. کافیه صفحات 39 تا 88 این کتاب رو مطالعه کنید تا بتونید به سوالات امروز پاسخ بدید. پاسخنامه امروز رو مثل هر روز ارسال کنید به 30552. اما لطفاً و خواهشاً و حتماً نام و نام خانوادگی خودتون رو فراموش نکنید. ذکر روز هفته هم برای اینکه ما بدونیم پاسخنامه چه روزی رو برامون ارسال کردید با یک کلمه قابل توضیحه. مثلا بنویسید دوشنبه، کد روز و نام و نام خانوادگی. بریم سراغ سوال اول. مرقع در گفتگو با پدرش تمامه درباره مفهوم عزت چه گفت؟ گزینه یک، گفت عزت را باید از کسی خواست که خود عزیز باشد. گزینه دو، گفت عزت از آن خداوند و رسول و مؤمنین است. گزینه سه، گفت عزیز حبیب ابن مظاهر بود، برای دنیا تن به نوکری اهل دنیا نداد. خیلی زیبا بود سوال. آماده باشید، میخواییم سوال دوم رو مطرح کنیم از کتاب پشت درهای بهشت.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سوال دوم. حبیب ابن مظاهر در گفتگو با مرقع گروهی از مردم کوفه را چگونه توصیف کرد؟ گزینه یک، مردمی بی اراده و سست عنصر. گزینه دو، مردمانی عافیت طلب و مال حرام خور. گزینه سه، افرادی کینه‌جو و بی‌منطق. میخوایم بریم سراغ سوال سوم. قبلش بگم همراهی با کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش رو لطفاً فراموش نکنید.
مسابقه یار مهربان.
سوال سوم. وقتی مرقع با پیرمرد عابد دیدار و از وی کسب تکلیف کرد، پیرمرد چه گفت؟ گزینه یک، گفت اگر میتوانی دست از دنیا بشویی حسین علیه السلام را دریاب. گزینه دو، گفت زمان تقیه است و باید دل به مشیت خدا سپرد. گزینه سه، گفت جسمت را به عبیدالله بسپار و روحت را با عشق حسین علیه السلام صیقل ده. آخرین سوال امروز، دوشنبه 28 تیر ماه 1400 از کتاب پشت درهای بهشت. وقتی مرقع با ادریس پسر اشجع طرح دوستی ریخت تا به اخبار اردوگاه امام علیه السلام دست پیدا کنند، مادرش هانیه چه گفت؟ گزینه یک، گفت این دوستی برای نفوذ در دارالاماره مطلوب است اما اسیر آن نشد. گزینه دو، گفت ادریس تربیت شده مادری پاکتینت است اما از پدرش اشجع برحذر باش. گزینه سه، گفت اگر حسین صد یار مثل تو داشت دنیا را دگرگون میکرد. خیلی ممنون که سوال آخر رو هم شنیدید. کد 4 رقمی امروز رو همراه با نام و نام خانوادگی و ذکر روز دوشنبه ارسال کنید برای 30552 شماره پرمک اختصاصی یار مهربان رادیو معارف. آخر هفته انشالله قرعه کشی بین عزیزانی که 500 تا 600 امتیاز کسب کردند انجام میشه و به سه نفر نفری 400,000 تومان هدیه خواهیم داد. همراهی با شهروند گزارشگر و کانال یار مهربان رادیو معارف رو هم لطفاً فراموش نکنید. کانال یار مهربان به فارسی جستجو کنید، در پیام‌رسان سروش عضو این کانال بشید. خیلی ممنونم از همراهیتون. مثل همیشه به خدای بزرگ میسپارمتون. یا علی، خدا نگه.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید فردا روز عرفه است، روز نیایش، روزیه که نوای دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام در سراسر ایران عزیز اسلامیمون تنین انداز میشه. شما عزیزان که امکان شرکت در این مجلس معنوی دعای عرفه رو ندارین یا اینکه در منطقه زندگی شما این مراسم به صورت بهداشتی و با رعایت شیوه نام‌ها برگزار نمیشه و نمیتونید، همراهی با رادیو سراسری معارف را از دست ندید تا در کنار این رادیو دعای عرفه رو همه با هم زمزمه کنیم. بله، همکاران ما فردا سه شنبه 29 تیر ماه برابر با 9 ذی‌حجه از ساعت 17 مراسم دعای عرفه رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به طور زنده برای شما عزیزان پخش میکنن. سخنان این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی هستند و دعای عرفه رو جناب آقای حاج سید مهدی میرداماد مداح اهل بیت قرائت میکنن. پیشا پیش از همه شما عزیزان التماس دعا